بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 209 سطر 17 و المسما هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه و تسمیته هو وضع الاسم للمعنى. بعد از اینکه درباره اسم اعظم بحث کردیم، پرداختیم به این اسم، به این بحث که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما. این بحث اختصاص به اسماء الهی نداره، بلکه در همه جا این بحث مطرحه که اسم عین مسماست یا غیر مسما. یکی از موارد اسماء الهی است. مثلا ما میگیم زید، اسم کسی رو میذاریم زید، مسما این آدمه. آیا این اسم عین مسماست یا غیر مسماست؟ یا مثلا میگیم الله، این الله عین خداست یا غیر خداست؟ گفتیم واضحه که اگر مرادمون لفظ زید باشد، این مسلم با خود زید که مسماست فرق میکنه. لفظ انسان نیست، انسان جوهره، لفظ فعله، از مقوله فعله، نه با هم یکی نیستن. اون جوهر این عرضه، یکی فاعله یکی مفعوله، بالاخره تفاوتای زیادی بینشون هست. مسلمه که این دوتا این هم نیستن. و اگر مراد معنای اسم است، این با مسما این هم هست، این هم شکی نیست که عینیت هست. اگر مراد لفظ اسمه که این مسلم با مسما فرق داره. اگر مراد معنای اسم، این مسلم با مسما یکی است. پس کجا شک داریم که بخوام بحث کنیم؟ اینو قبلا گفتیم، حتی گفته شد که نزاع در اینجا عبث است، لغو است. بعضی هم تعبیل برده بودن کلام رو که یه جور این نزاع رو درست کنن. گفتیم تعبیل هم اینجا جا نداره، چون آنچه که نسبت داده شده به این بحث کنندگان صریحه. یعنی اونها کلماتی دارن که صریحا نشون میده که همین بحث رو مطرح کردن، همین بحثی که به نظر میسه لغوه. بعد عبارتی رو از تفتازانی در شرح مقاصد نقل کردیم که وسط اون عبارت کلاس قطع شد، تتمه شود بخونه. در اون عبارت تفتازانی سه چیز رو معنا میکنه: یکی اسم رو، یکی مسما رو، یکی تسمیه رو، و بین این سه تا فرق میذاره که ما اینا رو میخونیم. چه بخشیشو من در جلسه گذاشته خوندم، بخشیشم الان میخونم. اسم رو عبارت گرفت از لفظی که مفرد است و دارای معناست و دلالتش استقلالی است و دلالت بر زمان نمی کنه. اسم رو گفت لفظی است مفرد دارای معنا. تا اینجا تعریف کلمه است، اسم و فعل و حرف و هر دورش عمل شامل میشه. بعد میگه معنای استقلالی دارد، فعل خارج میشه. میگه معنای زمان درش نیست، بله میگه معنای استقلالی دارد، حرف خارج میشه. میگه معنای زمان درش نیست، فعل خارج میشه. پس ابتدا اسم رو طوری تعریف میکنه که مناسب باشه با تعریف کلمه، بعد قیود میاره اون دو قسم دیگر کلمه رو که فعل و حرفی خارج میکنه، منحصر میشه تعریف به اسم. این تعریف اسم بود که در جلسه قبل خوند. مسما رو معنا میکنه، میگه مسما معنایی است که اسم برای او وضع شده. بعد تسمیه رو بیان میکنه، تسمیه کار ماست، وضع اون لفظ است برای اون معنا، وضع لفظ است برای معنا، یا به کار بردن لفظ است برای رسوندن اون معنا. یه وقتی این بچه تازه متولد میشه، اسمشو میذارن زید، این وضع لفظ است برای معنا. یه وقتی در آینده این بزرگ میشه، من میخوام صداش کنم، صدا میکنم زید، یعنی یعنی استعمال لفظ است برای متوجه کردن او، برای رسوندن معنا. در هر دو حال اینو بگیم تسمیه. تسمیه دو جوره، تسمیه یعنی اسم گذاشتن یا اسم بردن. اون وقتی که پدر اسم بر این فرزند میذاره اسم گذاشتنه، وقتی پدر یا دیگران این آدم رو صدا میکنن اسم بردنه. تسمیه هر دوست، هم اسم گذاشتن هم اسم بردن. ولی در هر صورت فعل ماست. اسم لفظ است، مسما معناست و تسمیه فعل ماست. این ستا با هم فرق دارن. پس اسم غیر مسما شد و غیر تسمیه هم شد. خب حالا عبارت رو بخونیم. صفحه 209 سطر 17 هم اسم خوندیم، در دو خط قبل، دو سه خط قبل اسم خوندیم و معنا کردیم. ول مسما، این ول مسما حتی بر اون الاسمیست که در دو خط یا سه خط قبل آمد. اسم لفظ مفرد موضوع بود تا آخر، ول مسما و ول معنا، معنایی که بوز الاسم و به ازایه روشنه. تسمیه چیست؟ این تسمیه هم حتی بر اون دوتاست. اسم توضیح داد، مسما رو توضیح داد، داره تسمیه رو توضیح میده. و تسمیه رو دو معنا میکنه. یک، هو وضع الاسم للمعنا، که کار پدره مثلا که برای فرزندش اسم میذاره. دوم، وقد یراد به ها، زمیر به ها به تسمیه برمیگرده. قد یراد به ها ذکر و شیعه به اسمه، نه اسم گذاشتن بلکه اسم بردن. شیعی را با اسمش صدا میکنی، با اسمش میخونی، ذکر میکنی. کما یقال یسمی زیدن ولم یسمی امرن، نام برد زید رو ولی نام نبرد امرو. این گاهی گفته میشه. اینجا یسمی نه یعنی اسم روش گذاشت. نمیشه گفت اسم روی زید گذاشت، روی امر اسم نذاشت. یا روی امر اسم نذاشت چرا بهش میگی امر؟ پس باید بگیم اسم برد زید را، اسم نبرد امرو. اینم یه معنا برای تسمیه است. خب بنابراین بعد از این که تفتازانی این سطح رو معنا میکنه، با پای تفریم میگه فلا خفا افی تقایر الامور سلاسه. مخفی نیست که این سطح هم با هم تفاوت میکنند. اسم با مسما و با تسمیه، این سطح با هم فرق دارن. پس معنا نداره که بحث کنیم اسم با مسما یکیست یا نیست. مسلم یکی نیست، خفا در این نیست. و این نمال خفا در دو چیز است، در تفاوت این ستا خفایی نیست، در دو چیزی دیگه خفا هست. و اون اینه که انما الخفا فی ما ذهب الیه بعض اصحابنا، که یعنی بعض اصحابنا یعنی اشاعره، چون تفتازانی جز اشاعره است. ما ذهب الیه بعض اصحابنا من ان الاسم نفس المسمى، نفس المسمى خفا دارد حرفشون، یعنی نمیدونیم حرفشون حقی یا نه، نه نمیتونیم بفهمیمشون. خفا در تصور نیست، خفا در تصدیقه. میفهمیم چی میگن، نمیتونیم حرفشون رو تصدیق کنیم. شاید هم منظورشون روشن نیست برای ما که نمیتونیم تصدیق کنیم. اینم هست که شاید خفا در تصور داریم، یعنی تصور حرف اونها رو نکردیم که نمیتونیم تصدیق کنیم. این مطلب اول که خفا درش است. پس این نمال خفا فی موزه هبهله بعض اصحابینا و فی ما ذکره و شیخ الاشعری. این فی ما ذکره و شیخ الاشعری اصلا فی ما ذهبه، یعنی خفا در اون اولی هست، در این دومی هست، در آنچه که شیخ الاشعری ذکر کرده که کلامشو در شرح مواقف هم آورده. این شرح مقاصده در شرح مواقف هم این همین کلام آورده. اشعری اسم خداوند، اسماء خداوند رو به سه قسم تقسیم میکنه. بعضی اسما رو میگه دلالت بر ذات میکنه، مثل الله، که البته یادتون باشه ما اینو غلط دونستیم. الله رو داله بر ذات نگرفتیم، گفتیم اصلا ذات اسم نداره. الله اسم است برای صفات، اونطور برای مجموعه صفات. عالم اسم است برای صفتی، قادر برای صفتی، اما الله اسم است برای همه این صفات. اسم ذات نیست، ولی خب حالا اشعری میگه اسم ذات. دوم اسمی که غیر ذاته، غیر از مسماست، مثل خالق. اسماء فعل رو میگه مغایر با مسما. الله میگه اسم ذاته، اینو میگه عین مسماست. اما خالق رو که اسم است برای فعل، فعل خدا رو میرسونه، اینو میگه اسم، اما برای ذات اسم نیست، عین مسما نیست. اسم برای وصف و عین مسما نیست. قسم سوم اسمی است که میگه نمیتوان گفت مسماست، نمیتوان گفت غیر مسماست. مثل عالم، اینا دلالت بر صفات ذاتی دارند. اون خالق دلالت بر صفت فعل داشت، این عالم مقادر دلالت بر صفت ذات دارند. اینا رو میگه نمیتونیم بگیم عین مسلمان، نمیتونیم بگیم غیر مسلمان. تفتازه نمیگه این مطلبی که ایشون گفته مخفیه. مخفی یعنی یا تصورش مخفیست یا اصلا مطلبش مخفی، تصدیقش مخفی، یا تصورش مخفی است که تصدیقش هم مخفی میشه، یا فقط تصدیقش مخفی. حالا عبارت شیخ هم بخونم. من ان اسماء الله تعالی ثلاثه و اقسام. یک، ما هو نفس المسمى، عین مسماست، مثل اللهی که دلالت میکند بر وجود، یعنی دلالت میکند بر ذات خدا، ذات خدا هم عین وجوده. خب این اسم هم میشه عین وجود، میشه عین مسمى. قسم دوم و ما هو غیره، آنچه که غیر مسماست، کل خالق و رازق و نحو ذلک مما یدل علی فعل، یعنی صفات فعل، صفات فعل همه غیر مسما. سوم و ما لا یقال انه هو ولا غیره، اسمی داریم که گفته نمیشود که این اسم هو یعنی مسماست، و گفته نمی شود که غیر هو یعنی غیر مسماست. نمیتونیم مسما بدانیمش، نمیتونیم غیر مسما بدانیمش. کل عالم بل قادر، و هر چیزی که دلالت میکند بر صفت، یعنی صفت ذاتی. هر چیزی که دلالت کرد بر فعل غیر مسما بود، هر چیزی دلالت میکند بر صفت هم میتواند این باشد، هم میتواند غیر باشد. در واقع نمیشود بهش گفت این یا غیر، اونم که اسم ذات بود اینو مسما شد. این تمام حرف اشعری بود. اما تسمیه، خب اسم رو با مسما سنجیدیم. بعض اصحاب گفتن این مسماست، شیخ اشعری تفصیل داد، بعضی رو این مسما گرفت، بعضی رو غیر مسما گرفت، بعضی رو گفت نمیگیم این نمیگیم غیر. این مقایسه بین اسم و مسما بود. حالا مقایسه بین تسمیه و اسم، همچنین تسمیه و مسما مقایسه میکنیم. این که میگیم غیره، این دیگه اختلافش نیست. تسمیه هم با مسما مغایره، هم با اسم مغایره. و اما تسمیه فقیر الاسم بل مسما. این حرف شیخ اشعری بود. حالا تفتازنه میگه و توضیحه ابتدا تسمیه رو ایشون با اسم مقایسه میکنه. این توضیحهو یعنی توضیح مغایرت تسمیه با اسم مسما، نه توضیح تمام کلام شیخ اشعری. اصلا این اما تسمیه فقیر الاسم مسما لازم نیست دنباله کلام اشعری باشه، یه مطلب جدیدیست. کلام اشعری تموم شد و توضیح این که تسمیه غیر از اسم است و غیر از مسماست این است. الان تسمیه رو ما با اسم میسنجیم. تسمیه چیست؟ ایشون میگه که تسمیه اون لفظ است. اسم چیست؟ اون معناست. تسمیه لفظ است و اسم معناست. گاهی ما میگیم فلانی رو توصیف کردیم، توصیف کردیم یعنی وصفش را گفتیم. توصیف با وصف فرق میکنه. توصیف کردیم یعنی وصفش را گفتیم. وصفش چیزی غیر از توصیف ماست. وصف میشه اون، توصیف میشه آوردن لفظ. وصف هم یه معنایی است که این لفظ من اون معنا رو داره افاده میکنه. من گوینده که توصیف میکنم، معنای کلام من وصفی است که برای اون شخص هست. خب پس توصیف لفظی است که من به کار میبرم، وصف معنای اون لفظه. گاهی اینطوری گفته میشه، اما گاهی کلمه توصیف به کار نمیبریم، میگیم وصف. میگیم فلانی رو وصف کرد، وصف کردیم. وصف کردیم یعنی چی؟ یعنی لفظی گفتیم که معنایش در اوست، معنایش وصفی برای اوست. این وصف یه وقت اطلاق میشه بر قول قائل، یه وقت اطلاق میشه بر اون صفت. البته اینو شما گفتن، وصف با صفت فرق میکنه. نه وصف رو اطلاق میکنیم گاهی بر این گاهی بر اون، اشتباست. وصف یعنی آوردن صفت، صفت همون معناست. پس لفظی که من میارم این آوردن صفت است و خود صفت معناست. پس فرق بین وصف و صفت، فرق بین لفظ و معناست. همینطور فرق بین تسمیه و اسم. تسمیه میشود به کار آوردن لفظی که اون لفظ اسم است. پس اسم میشه معنا، این لفظی که من میارم میشه تسمیه. تسمیه آوردن اون لفظه و اسم معنایی است که من از آوردن اراده میکنم. پس اسم و معنا گرفتن، تسمیه رو لفظ گرفتن و ادعا کردن که بینشون مغایرت هست. مغایرت هست بین تسمیه و اسم، همونطور که مغایرت هست بین وصف و صفت، همونطور که مغایرت هست بین قرائت و مغروب. قرائت فعل منه، مغروب اونی که من دارم میخونم. خب ایشون داره فرق میذاره بین تسمیه و اسم، براش چند تا نمونم ذکر میکنه. تسمیه رو میگه لفظه، اسم رو میگه معناست. اگه تو وصف دقت کنید این مطلب براتون خوب روشن میشه. یعنی اینطور بگیم، واصف وقتی که وصفی رو القا میکنه میشه وصف، وقتی صفتی رو القا میکنه میشه وصف. معنایی که لفظ او بر اون معنا دلالت میکنه میشه صفت. پس وصف لفظیست که این واصف میآورد، صفت معنایی است که این وصف بر اون معنا دلالت میکند. وقتی مثلا من میگم فلانی عالمه، این وصفه. اون وقت این وصفی که من آوردم، این لفظی که من آوردم دلالت میکند بر علم او، این میشه صفت. علم او میشه صفت. حالا در اسم هم همینطور، تسمیه لفظی است که من به کار میبرم دلالت میکند بر معنای این لفظ، یعنی این لفظ معنایی دارد که این معنا اسم اون شخص است. خب اگر اسم اون شخصه، اسم معنا میشه، اون شخص هم معنا میشه، میشه گفت اسم و مسما در اینجا یکی. ولی تسمیه با اسم فرق داره. حالا عبارت را جفت، اما توضیحه انهم یریدون به تسمیه اللفظ و بالاسم، یعنی و یریدون بالاسم مدلوله، یعنی مدلول لفظ. تسمیه یعنی به کار بردن لفظ، اسم یعنی معنای اون لفظی که ما به کار میبریم. کما یریدون بالوصف قول الواصف، وقتی میگن وصف یعنی کلامی که اون واصف گفته، که ما اسمش رو توصیف هم میذاریم، هم وصف میگیم هم توصیف. کلامی که او گفته توصیف است یا وصف است، که وصف معنای مستری دارد، یعنی توصیف کردن، یعنی گفتن صفت. و به صفه یعنی و یریدون به صفه مدلوله یعنی مدلول قول واسف و کبا یا قالون این القراءه حادثتون و المقروع قدیمون. اختلافی بین متکلمین هست که کلام خود حادثه یا قدیم. این قرآنی که نازل شده که کلام خداست حادث است یا قدیم؟ چرا علم کلام رو کلام گفتند؟ دلائل متعددی آوردند، بیانات متعددی دارند. یکی از بیاناتشو که مربوط به بحث عرض میکنم، تا زمانی که پیغمبر زنده بودند مباحث کلامی مطرح نبود. مردم یا منکر بودند یا قبول می‌کردند. اونایی هم که قبول داشتند یه شبهه نداشتند، احتیاج به علم کلام نبود. بعضی هم معتقدند این از معجزات خود پیغمبر بوده که دین هنوز جا نیفتاده، تو شبهه برای کسی پیش نیاد، افراد بیان دین رو جا بندازن و ثابت بکنن، بعد که متدینین زیاد شدن اون وقت شبهه بیاد و دفاع کنند و جواب بدن. اولین بحثی که بعد از پیغمبر بین مردم رایج شد این بود که کلام خدا قدیم است یا حادث. چون بحث در کلام خدا بود، اسم این علمی که تازه میخواد تدوین بشه گوشن کلام، که کلام اسم جزء علم است و علم به اسم جزء اشنامیده شده. این یکی از توضیحاتی است که برای تسمیه این علم به کلام گفتند. خب اختلاف این بود که قرآن قدیمی حادث. اصحاب گفتند که لفظ قرآن حادثه، معنای قرآن قدیمه، یعنی اینی که توی صفحات نوشته شده و صحافی شده این حادثه، نبوده بالاخره بعد آمده. اما معانی که این قرآن داره مطرح میکنه همه قدیمند. بعد بعضی آمدن گفتن که قدیم یعنی ازلی، ازلی یعنی قبل ندارد. بعد در آیات قرآن کانه به کار رفته، یه جا کان الله علیمن حکیمن فرموده، اونو گفتن منسلخ از زمانه، زمان افاده نمی کنه. خب درست، اما یه جا کانه یا افعال ماضی به کار رفته در مورد نوح مثلا، چنون این چنین گفت، موسی این چنین گفت، که نشون میده این قضیه قبلا اتفاق افتاده. اگر معنای قرآن ازلی است، در ازل مگه میشه گفت که این کار قبلا انجام شده؟ مگه قبل ازل چیزی هست که ما بگیم این کار در قبل ازل انجام شده؟ آیه الان داره این چنین میگه، آیه ای که به قول شما ازلیه، داره میگه کان فلان چیز، یا نوح این چنین کاری کرد، یا موسی این چنین چیزی گفت. این افعال ماضی داره به کار میبره. خب معنای ماضی رو که نمیشه منسلخ از زمان کرد، در کان الله غفور رحیم منسلخ میکنیم، اما در همه جو که نمیشه منسلخ کرد، تازه در کانه است. افعال دیگه چی؟ افعال دیگه موجود داره، قاله داریم، چیز افعال دیگه داریم. اینا اگر قرآن ازلی باشه، لازمش اینه که قبل از ازل هم زمانی باشه، و وجود زمان قبل از ازل باطله، پس ازلی بودن قرآن باطله. این اختلافات بود. حالا ما به اونا کار نداریم. قولی که بعضی انتخاب کردن این بود که قرائت حادث است و مقروب قدیم است. قرائت یعنی چی؟ یعنی لفظ. قرائت یعنی همین لفظی که میخونیم یا مینویسیم، این حادثه. مقروب یعنی معنا. قرائت حادث است یعنی لفظ حادث است، مقروب قدیم است یعنی معنا قدیم است. قرائت رو اطلاق کرده بر لفظ، ما هم تسمیه رو اطلاق میکنیم بر لفظ، وصل هم اطلاق میکنیم بر لفظ، مغرب رو اطلاق شده بر معنا، ما اسم رو اطلاق میکنیم بر معنا و همچنین صفت رو اطلاق میکنیم بر معنا. این ستا رو توجه کنیم مثل همه، تسمیه و اسم، وصف با صفت، قرائت با مغرب. تو این ستا که ذکر کردم اولیشون لفظ، دومیشون معناست. همونطور که مراد از قرائت لفظ است و مراد از مغرب معنا، همونطور که مراد از وصف لفظ است و مراد از صفت معنا، همچنین مراد از تسمیه لفظ است و مراد از اسم معنا. اگه این باشه تسمیه با اسم فرق میکنه. پس این که گفتیم اما تسمیه فقیر الاسم، درست گفتیم. الا ان الاصحاب اعتبر المدلول المطابقی فاطلق القول بان الاسم نفس المسمى. این الا ان الاصحاب استثناء از ما ذکره شیخ الاشعری، این از حرفای اون استثناء میکنه. اشعری تفصیل داده بین اسماء، لکن اصحاب ما که پیروان اشعری‌اند چون اعتبار کردن مدلول مطابقی رو فاطلق القول، تفصیل ندادن، مطلق گفتن. توجه میکنید این استثناء از اینجاست. اشعری تفصیل داده در اسماء، ولی اصحاب اعتبر اون مدلول مطابقی رو لذا اطلق القول. اطلق القول به ان الاسم، این به ان الاسم متعلق به قوله، قول به این که اسم عین مسماست، این رو مطلق گذاشته. اشعری این قول رو اختصاص داد به قسم اول. در قسم اول گفت اسم عین مسماست. قسم اول کدوم بود؟ اونجایی بود که اسم اسم ذات باشد. در این قسم اول گفت اسم عین مسماست. ولی اصحاب اشعری که اشاعرند، قول به این که اسم عین مسماست، اون رو مطلق گذاشتن، اختصاص ندادن به اسمی که برای ذات باشه، اسمی که برای ذات باشه، اسمی که برای فعل باشه، اسمی که برای صفت میشه، هر سه رو گفتن عین مسماست. الا چون مدلول و مطابقی رو رعایت کردن. خالق یعنی چی؟ خالق یعنی ذاتی که خلق میکند. ذاتی که خلق میکند خدا. خالق اسم بر این ذات، همونطور که الله اسم بر ذات. نمیتونیم بگیم الله اسم است بر ذات، خالق اسم است بر فعل، عالم اسم است بر صفت. همه اسم بر ذات. مگر خالق اسم برای خلقه؟ خالق اسم خلق نیست، خالق اسم ذاتیست که له الخلق. عالم مگه اسم علمه؟ اسم علم نیست، اسم ذاتیست که له العلم. پس هر سه اسم ذاتند. مدلول مطابقی در خالق ذاتون له الخلقه، در عالم ذاتون له العلمه، همونطور که در الله ذاته. در هر سه مدلول مطابقی ذاته. چون در هر سه مدلول مطابقی ذاته، پس در هر سه این اسم عین اون ذات، یعنی عین مسماست. این که اشعری در قسم اول فقط اسم رو عین مسما گرفت ناقصه. پس اصحاب چون به مدلول مطابقی الله و خالق و عالم توجه کردن و مدلول مطابقی این ستار و ذات دیدن، به طور مطلق حکم کردن که اسم عین مسماست. ولی اشعری چون فقط الله رو اسم ذات گرفت، حکم کرد که اینجا اسم عین مسماست. وقتی به خالق رسید، خالق رو به معنی ذات نگرفت، خالق رو به معنی فعل گرفت. وقتی به عالم رسید، عالم رو به معنی ذات نگرفت، عالم رو به معنی صفت گرفت. وقتی اینجا نگفت که خلق عین ذات است، گفت غیر ذات است. نگفت علم عین ذات است، گفت میتوان گفت غیر ذات است، میتوان گفت بله، نمیتوان گفت عین ذات است، نمیتوان گفت غیر ذات است. اینطوری گفت. چرا؟ چون اونجا که این اسم خالق رو دید، اسم ذات نگرفت، اسم گرفت برای فعل. اونجایی که عالم رو دید، اسم ذات نگرفت، اسم گرفت برای علم. ولی اصحاب همه جا اسم گرفتن برای ذات به طور مطلق. پس اگر الله رو اسمی میدونن عین مسمی، بقیه هم اسمی میدونن عین مسمی. و الا اینکه اصحاب اعتبر المدلول المطابقی را، که مدلول مطابقی هر سه همون ذاته، منتها یه وقت ذات خالی، یه وقت ذات که خلق میکند، یه وقت ذاتی که عالم است، اعتبار کردن مدلول مطابقی را. چون مدلول مطابقی را اعتبار کردن، پس به طور مطلق قائل شدن به اینکه اسم نفس مسماست. قول به این که اسم نفس مسماست، این قول رو مطلق گذاشتن، مقیدش نکردن به قسم اولی که اشعری مقید کرد. زیرا قطع داشتند اصحاب به این که مدلول خالق شیء ما له الخلق، شیء ما مگفتن ذاتون، ایشون میگه شیء ما، فرق نمی کنه. مدلول خالق شیء ما یه شیء معینیست که له الخلق، و شیئی که له الخلق همون مسماست. لا نفس الخلق، خالق من خلق نیست که بگید خالق میشه فعل و اون مسما میشه ذات. نه، این خالق هم میشه ذات، مسما هم ذاته، خالق هم ذاته. و مدلول عالم شیء ما که له العلم است، لا نفس العلم، یعنی ذاتی که دارای علمه، این مدلول عالمه، نه خود علم. پس باید ما هر سه رو اسم ذات بگیریم و هر سه رو این مثلا ما که ذات قرار بدیم. این نظر اصحاب بود. ولی شیخ اخذ المدلول هم این، و شیخ عطبه بر اصحابه، الا ان الاصحاب اعتبر المدلول مطابقی، ولی شیخ اخذ المدلول هم، شیخ مدلول رو اخذ کرد، مدلول اسم رو اهم گرفت که شامل بشود هم اسم ذات رو، هم اسم مربوط به فعل رو، هم اسم مربوط به صفت رو، هم عالم رو، هم خالق رو، هم الله. و شیخ مدلول اسم رو اهم گرفت و در اسماء صفات معانی مقصوده رو گرفت. یعنی اسماء صفات در اسمی که به معنی که علم است، معنی مقصود علمه، در خالق معنی مقصود خلقه، که در هر اسم اون معنی مقصود رو اراده کرد. خب معنی مقصود خلق است، خلق با اسم فرق میکنه، با ذات فرق میکنه. یا معنای مقصود علم است، علم با ذات فرق میکنه. پس اون وقت نتیجه میده که اسما سه قسمند، همونطور که اشعری گفت. و شیخ مدلول اسم را اهم گرفته و اعتبار کرده در اسماء صفات معانی مقصوده رو. بعدم در اسم صفات مثل عالم و قادر معانی مقصوده رو اراده کرده، یعنی علم و قدرت رو. در خلقم، در خالقم اون معنی مقصود رو که خلقه اراده کرده. اون وقت ناچار بگه که این اسم ها بعضیشون با مسما مغایرن، بعضیشون حکم نمی کنیم که مغایرن یا اینه. فزعمه که مدلول خالق خلق است، خب خلق هم غیر ذاته، از ذات رو میگیم. مسما خلق هم میگیم اسم، این دو تا رو مغایر میگیم. و مدلول عالم علم است. گفت مدلول خالق خلق است و این خلق غیر ذاته. حالا میگه مدلول عالم علم است و این علم غیر ذات نیست، عین ذات هم نیست. و هو لا عین ولا غیر. این حرف اشعری بود. پس اشعری توجه کرده به اهم تفصیل داده. اصحاب توجه کردن به آنچه که واقعیت دارد و اسم یک قسمش را قرار ندادن. واقعیت دارد یعنی معنی مطابقی. منظور از واقعیت داشتن یعنی معنی مطابقی دارد. معنی مطابقی عالم خالق الله همه ذاته. ذاتون که اله است، ذاتون که خالق است، ذاتی که عالم است. این تا کلام مقاصد. هزا علا عرف القوم. هزا یعنی این که گفتیم اسم در جایی این مسماست، در جایی غیر مسماست. تفصیل دادیم، بعضی ها گفتن تفصیل نمیدیم، مطلقا میگیم این مسماست. اینا تماما عرف اونهاست. حالا ما میخوام تحقیق خودمون رو بیان کنیم که اسم این مسماست یا نه. اما علی عرف المحققین، ایشون معتقد است که اسم غیر مسماست. اسم مفهوم داره، معنا داره، مصداق هم داره. مثلا معقول، کلمه معقول مفهوم داره، یعنی آن چه خوردنیه. مستاق هم داره، مثل خبز، نان. اون مفهومش عین مستاقشه یا فرق داره؟ مسلم فرق داره. بر خبز مأکول اطلاق میکنی، ولی میبینید که غیر خبزه. مفهوم من المأکول غیر خبزه. بله مصداق مأکول خبزه، ولی شما از مأکول چه میفهمید؟ از مأکول معنا کنید، خبز معنا کنید. مأکول یعنی خوردنی، خبز یعنی نان. خوردنی و نان یکی نیست. بله نان یکی از مصادیق خوردنی است، ولی مفهوم هم فرق داره. مفهوم ها مغایر هم، مصداق نه، مصداق مغایر نیست. مفهوم خبز با مفهوم مأکول فرق داره، ولو مأکول، ولو خبز مصداق مأکول. یا مثلا محرق با نار، محرق مفهومش با نار فرق میکنه، ولی نار مصداقی از محرق هست. پس مغایرت بین اسم و مسمی رو قبول داریم، مغایرت عینیت قبول نداریم. این بر عرف محققینه. و اما علی عرف المحققین من الحکما و العرفا فالخطب فیه عظیم. خطب یعنی امر، یعنی وضعش خیلی روشن نیست و وضعش روشن نیست، یعنی وضعش مهم، یعنی مهمه. فالخطو فیه عظیم و البحث و انها مهمون فخیم، فخیم یعنی عظیم، یعنی یه مطلب مهمه در اصفت. اینو میخواد بگه در این که این اسم این مسمایه هست، این یه بحث، این بحث بحث مهمه. کما سیلوه لکم منه شیئون انشاءالله کریم، انشاءالله کریم، از این مهم بودن شیئی برای تو روشن میشه، یعنی تا حدی برات روشن میکنی که بحث بحث مهمه. خب منظور اینه که بحث مهمه یا منظور اینه که حکم دادن در این بحث سخته؟ یه بحث مهم باشه، یه وقت میگیم یعنی خود این بحث مهمه، یه وقت میگیم نظر دادن در این بحث مهم و سخته. ایشون منظورش این نظر دادن سخته، لذا میگه که و کیفه، یعنی چگونه نظر در اینجا آسان است و اسم این مسمی است. چگونه اسم رو این مسمی میدونی؟ اسم با مفهومش باید این مصداق باشد، مسمی این مصداق، در حالی که اینجوری نیست. همه جا کیفه ولا یشک عاقلان قد تو، هرگز عاقلی شک نمی کند در این که مفهومات اسما غیر از چیزهایی است که این اسما، غیر از چیزهایی است که این اسما که به ازای این اسما هست، و اون چیزهایی که به ازای اسما هست عبارتن از مسمی هست. مفهوم اسم با مفهوم مسمیات، مسمی فرق میکنه، یا مفهومات اسما با مسمیات فرق داره. پس اسم این مسمی نیست. شک نمی کند عاقلی در این که مفهوم اسما غیر چیزیست که اون اسما به ازای اون چیز هسته. چی به اسما به ازای چی هست؟ به ازای مصادیقشونه، یا به تبیرینشون به ازای مسمیاتشونه. پس اسما غیر از مسمیات هستن، شکی در این نیست. و کذا کل ماهیت و کل کلی طبیعی. خب همه اینهایی که میشوریم اینا این مصادیقشون نیستن. یکی از کل ماهیت و کل طبیعی و کل مفهوم نقلی، هیچ کدام اینا موجود فی خارج غیر ما هو و موجود فی خارج من افراده، غیر از افراد موجود فی خارج هست، هیچ کدام از اینا این موجود فی خارج نیستن. این مفاهیم این اون موجودات خارجی نیستن، مفاهیم مفهومن، موجودات خارجی مستاقن. پس بینیشون مغایرت هست، مانند مغایرت مفهوم با مستاق، مانند مغایرت کلی با فرد. فا این مفهوم معکول اسم است لما یست و قرده زمین یست و قرده معکول بمجده اسم است برای هر چیزی که معکول صرف میکند برای مثل خبز. مفهوم مشروب صرف میکند بر آب، مفهوم ملبوس صرف میکند بر صبح، محرک صرف میکند بر نار، راهی صرف میکند بر مسج. این همه میشن مستاق، اون هم که صرف میکنند میشن مفهوم. خب مفهومو نمیشه با مستاق یکی گرفت، اسم نمیشه با مسمی یکی گرفت. بله و لون القابض و البصر علی السواد، این صرف میکنه بر سواد، و جوهر صرف میکنه بر قابل ابعاد و تنهایی و حساس. استاد اجازه
نفس معکول باید نفس خوب رو بررسی قرار که مدلول لفظ بغض چیه؟ نه مدلول مکروه. خب اصلا ما این مثلا الله خب مدلولش چیه؟ ولی رفته رو قدر جامعه رو که این بغض خارجی مثل آنشی داره بحث میکنه.
بله خب مصداق مکروه مفهومه. حالا میتونیم بگیم مکهول این خبزه؟ مفهوم با مصداق چیه چی نیست؟
میگه خود مفهوم خبز با مصداقش فرق داره. ایشون اینه میگه، میگه بعد خود لفظ خبز رو میآورد، میگه مفهوم خبز با مصداق خارجش فرق داره.
آم رو میخواد بیاره، آم رو بیاره. بله؟ بس
بوده این نمیده،
بس بوده این نمیده، بس بوده این نمیده. اسم مفهوم داره، معنا خود مصداقه.
اونجا
واسه
بحث کنید الله دو سنماش چیه، مفهومش و مصداقش. بعد حالا بیم یه لفظ عامتری رو مثل واجب الوجود رو بگیم، بگیم این واجب الوجود الله مثلا مصداقش.
نه عالم، عالم اسم دیگه، عالم اسم مسمی که اون ذاته. عالم اسم، مسمی میشه ذات، میشه مسمی. خب ببینید عالم مفهومی است که این ذات مصداقش. درسته ای بینده؟ شما اسم رو با مسمی میخواد بسنجید، اسم برای مفهوم، مسمی ذاته. وقت اون مسمی میشه مصداق، اون اسم میشه مفهوم. الان مثال درست میزنه؟ یه مثال به مفهوم میزنه، یه مثال به مصداق. فرق بین مفهوم و مصداق هم میزنه که در قرآن فرق بین اسم و ذات هم هست. و جوهر بله، و جوهر القابل لابعاد و تناهی و الحساس و الحی و الحی و الناطق علازه دینی است و علازه که زد میشه مصداق این مفهوم. ثم اذا نظرت الى كل من هذه المفهومات و المعانی فی انفسها، به خود این معانی نظر کنی، وجدتها غیر محکوم علیها به احکامها. ضمیر احکامها برمیگرده به صوب و خبز و اسک و سواد و اینا که گفتیم. اینا احکامی برشون حل میشه. میبینی اون احکام بر اینا هم میشه ولی بر این مفهومت هم نمیشه. اونا مصادیق هم، اینا مفاهیم هم. میبینی احکامی بر این مصادیق هم میشه ولی بر این مفاهیم هم نمیشه. از اینجا میفهمیم که این مفاهیم با این مصادیق فرق دارن. قهرن اسم با مسمى فرق دارن. ثم اذا نظرت الى کل من هذه المفهومات والمعانی فی انفسها، یعنی خودشون رو ملاحظه کنی، مصداقشون رو کار نداشته باشی، وجدتها غیر محکوم علیها به احکامها، میابی که بر این مفاهیم احکام اون مصادیق هم نمیشه. فإن معنای مکول خورده نمیشه. خبز برش هم میشه مکولون، یکی از احکام خبز مکولونه، ولی بر مفهوم معکول هم نمیشه که معکول. یکی از مصادیق ملبوس صوبه، بر صوب هم میشه ملبوسون، بر مفهوم ملبوس هم نمیشه ملبوسون. این احکامی که ما بر این مصادیق بار میکنیم، این احکام بر این مفاهیم بار نمیشن. از اینجا کشف میکنیم که مصادیق و مفاهیم با هم فرق دارن و نتیجه میگیریم پس اسم با مسمی فرق داره. فإن معنای مأکول خوردنی نیست، در حالی که خبز خوردنی هست. فإن معنای مأکول غیر مأکوله، یعنی خوردنی نیست، بلکه مأکول شیء دیگر است که خبز. اون مصداق مأکوله نه این مفهومه. همچنین مفهوم مشروب مشروب نیست. مفهوم محرق محرق نیست و کزل بواقی. پس ایشون اسم و مسما متفاوت دید، این مسما ندید. اسم دارای مفهوم، مسما و مصداقه. مفهوم با مصداق فرق میکنه، پس اسمم که صاحب مفهومه با مسما که مصداقه فرق میکنه. چرا؟ چون احکامی که رو مصداق بار شد رو مفهوم بار نشد. مثلا رو مصداق چه خبزه بار میشود چه خوردنیست، روی معکول یعنی مفهوم معکول هم نمیشه که خورده بشه، مفهوم که نمیشه خورد. خب این بحث تموم شد. حالا ایشون با روایت هم تاییدش میکنه که انشالله بمونه برای جلسه بعد.